خب دوستان، ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای محمود یاوری از خوشنوان فوتبال کشورم. آقای یاوری عزیز سلام، وقت شما بخیر.
خدمت شما سلام عرض می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب دارم خدمت شما.
آقای یاوری، ما معمولا اینطوری معرفی میکنیم آقای فلانی سرمربی سابق، ماشاءالله شما رو بخوایم بگیم باید یه برنامه وقت بذاریم. سپاهان، ذوب‌آهن، فجر، برق، شاهین، کلی تیم بودید و تو همش هم انصافا در پرورش بازیکن و استعدادهای جوان موفق ظاهر شدید و بدون شک یکی از خوشنامان فوتبال ایران هستید. خوشحالیم که با شما صحبت میکنیم آقای یاوری.
محبت دارید، من اصولا اعتقادی به گذشته ندارم، شما از آینده صحبت کنید.
بله حتما، میخواییم در مورد حال و آینده هم اتفاقا صحبت کنیم با توجه به اتفاقاتی که در مورد قرارداد مارک ویلموت رخ داده و نقش کمرنگ کمیته فنی. سوالم رو اینجا شروع میکنم آقای یاوری، با توجه به اینکه شما هم عضو کمیته فنی بودید، در مجموع نقش کمیته فنی در فدراسیون فوتبال کشورمون چیه و چه وظایفی داره؟
خب آقای درازی، خدمت شما هست کنم. شما بفهمید من چقدر وقت دارم که وسط کار یه دفعه
برنامه متعلق به شما سقای یاوری هست.
شما میدونیم میخوام الهم و فلهم کنم صحبت ما.
استقبال میکنیم
شما از من سوال بکنید، من موظفم جواب صادقانه
بدم. لطف میکنید، خواهش میکنم.
ببینید آقای یاسر، مثلا دو بار توسط آقای توسط زمان آقای کفاشان با آقای تاج به کمیته فنی دعوت شدم که یکیش با رأی‌گیری بود که مربی ها محبت دارن به من رأی دادند، ولی هر دو مورد به مشکلاتی برخورد کردیم که خب اون موقع کسی از من سوال نکرد، منم دقیقا نباید بیارم خودم رو جلو بندازم و مطرح کنم جایی. چون از من سوال نکردن، منم دیروز از خبرگزاری پارس با من صحبت کردن پارس و من یه سری مسئله رو گفتم، البته نه به دیدگاهی که از دوستان گذشتم رو پیش کسبتر از ما نظرشون در مورد کمیته فنی هست. کمیته فنی میتونه اتاق فکر فدراسیون فوتبال هر کشوری باشه، ولی متاسفانه اتاق فکر فدراسیون ما اون فعال مایشا نبود و مشکلات و مسائل در سر راهش بود. مثلا برای حتی انتخاب یا رئیس خود کمیته فنی باید قاعدتا سرمربی یا مربی و یا بازیکن و کاپیتان تیم ملی باشد. خب چه این رعایت نمیشد، حتی آقای موهی هم که اونجا بودند که این محق بود در این مورد که حتی ایشون چون بازیکن ملی بود قاعدتا باید باشه، ولی به خاطر اینکه خب آقای مؤسس اطلاعات آکادمیکشون بسیار بسیار قوی و ارزشمند بود، یه و توسعه فوتبال هم چسبوندن بهش و ایشون هم ممان رئیس معرفی کرده بودن. چه من چند بار به آقای ساکت و تلوی هم به آقای تاج میگفتم شما الف خود کمیته فنی مشکل دارید، باید به بقیهش. مثلا برای انتخاب مربی برای رده‌های مختلف خب بیرون تصمیم گیری میشد. علت این بود که من خودم در اصفهان بودم، کمتر میرسیدم در جلسات باشم. الان ما هر جلسه بود من مار بود که غیبت کنم، چرا آدم مسئولیت پذیری هستم، حتی با وسیله شخصی میرفتم. حتی زمان آقای تاج 20 بار و زمان با قبل از اون زمان آقای کفاشیان 10-15 بار با وسیله شخصی خودم رفتم. فقط یک مورد منشی آقای ساکت برای من امکانات رفتار به اومدن به تهران و برگشت رو داد. چه این حالا مقدم است. کمیته فنی جونجه که به من گفته بودن و اینجور تفهیم شد در مورد تیمهای زیر مجموعه پایه اظهار نظر می کردن به غیر از تیم بزرگسال. و من یه زمانی که صحبت کردم یه موردی بود گفتن کمیته فنی در مورد سرمربی تیم ملی مستثناست و خود فدراسیون مخیره که با هر تنظیمی که نظرش هست اعمال نفوذ کرد یا اعمال اجرا کرد. از این جهت میخوام بهتون بگم که اصلا کمیته فنی در مورد سرمربی تیم بزرگسال هیچ گونه اظهار نظری نداشت و اون زمانی هم که من بودم شاید 30 جلسه شاید 30 جلسه بود، حتی زمان آقای کیروش هم این مسئله در ارتباط با انتخاب عزیزان یا بحث در موردش هم نبود.
یعنی به شما گفته شد که کمیته فنی هیچ حق دخالتی در
گفته شد گفتار اجرایی داریم، گفتار تفهیمی داریم. میگن اتهام کسی بهش تفهیم شد مسائل قضا اینجوری مشخص بود که ما در مورد سرمربی بزرگ سال اصلا یک جلسه هم بروز پیدا نکردیم در اون زمانی که من بودم. اما خب آقای
من کمیته فنی آقای یاوری حق ورود نداشت، دفتر فرهنگی ایران و هلند حق ورود داره در مورد تیم ملی بزرگسالان.
بعدن گفتن حالا باید بریم بررسی کنیم ببینیم که این دفتر فرهنگی به کجاها برخورد میکنه. بالاخره اینا رو هستن کسونی که یا ما داریم تشکیلاتی که حالا یا به ظاهر محرمانه و یا غیر محرمانه یا عیناً یا در نهان میرن بررسی میکنن. من فکر نمی کنم که فدراسیون فوتبال مستقیما خودش در این مورد بود. به نظر من جزء اختیارات لاینفک فدراسیون انتخاب سرمربی برای تمام تیم ها، حتی اختلاف در مورد تیم امید هم با المپیک این مشکل رو دارن. همیشه این مشکل بوده که فدراسیون میگفته ما انتخاب میکنیم شما حقوق بدین، کمیته المپیک میگفته شما حقوق میدین خودمون انتخاب کنیم، و همیشه این وسط یه اما و اجری وجود داشته. نهایتا تیم ملی بزرگترین موزلش اینه که اتاق فکر که تعیین میکنن این اتاق فکر نیست، اتاق تفاهم اعضاست با همدیگه بدون اینکه خروجی داشته باشه. و ما میام اونجا میشینیم و یه بحثای یه دوستانه و یه صحبتای و اینا انجام میشه و بعدم میرفتیم. تا اینکه من یه سری مشکلات دیدم، من گفتم روز اولم که اومدم گفتم آقای مؤسس شما بسیار بسیار مرد محترم و واقعا مرد با شخصیت محترم هستن ایشون،
بله بله،
بازی نکنید با ما. یعنی ما یه سابقه دارم که به قول شما خودتون آرشیو دارید، یه 43 سال بلانقد من مربی باشگاهی ملی در 8 دوره از با تیمای ملی من کار کردم و متاسفانه خب این جایی نرفته اشکال نده، برای خودم که تو سینه خودم هستم. بعد 65 سال تو عرصه فوتبال مملکت حی حاضر بودم. خواهش میکنم اگر چیزی هست ما بگید، ما نهیم اینجا بشینیم. حالا اگر احیاناً یه تصمیم هم گرفتیم در اجماع یه تصمیم گرفتیم بعد انجام نشه و بعد اصلا روش تأثیر ما حضور ما نداشته باشد، شاید جلسات بیرون رو ما تأثیر داشته باشد، اینجور نشه. به همین دلیل آقای میبینیم که آقای دکتر خبیری با اون همه ارزش‌های فنی، کارشناسی، سابقه و خود اصلا شخصیت خود آقای من دکتر خبیری چه هست اینها باید روش بحث بشه، و آقای دکتر احسانی اینا در مدت کمی که اونجا بودن خب اینا نیومدن. بندم که خب پوشکلوختر بودم میومدم، ولی بعد یه چند تا صحنه دیدم که بیرون واقعا تصمیم گرفته میشد توی جلسه مصحبه میشد، این به من ثابت شده بود. و منم به آقای ساکت گفتم آقای ساکت به خدا من مشکل دارم به خاطر شما دارم میام این جلسه، و بعدم استعفا کردم. یکی دو مورد که دیدم در مورد مثلا آقای حمید علی دوستی خب من موافق نبودم ایشون رو بردارن، ولی هزار نامه و سیدی و نمیدونم گزارش های زد و نقیز از ایشون اومد تا ایشون رو برداشتن. بعد آقای چمنیان رو بدون از هم مشورتان رو گذاشتن، البته خوب کار کرده آقای چمنیان، و بعد هم من بهش گفتم آقای چمنیان شما استعدادت در کار کردن خیلی خوب بود ولی پنهان بود. از این جهت ما باید اونجا در مورد شما صحبت میکردیم، بحث میکردیم، همونطور که در مورد برداشتن رو بایکوت کردن آقای علی دوستی هم بحث و صحبت و گفتگو و مدرک و سند اینا بود. در مورد اومدن شما باید هر چیزی باشه
آقای یاوری. حالا در مورد انتخاب سرمربی بزرگسالان طبق اساسنامه
اصلا آقای درست اصلا بحثی اگر من اشتباه کنم بگین شما اشتباه میکنم، هیچ بحثی در حضور ما حتی در این 37 جلسه ای که من جزء پایه‌های اساسی بودم دیگه، من محال بود با تجربه اینکه اصفهان بودم و باید منم تهران یک جلسه هم غیبت نداشتم، صحبتی بحثی در مورد سرمربی چه بزرگسال نبود.
بله خب، ولی بر اساس اساسنامه باید به هر حال یه فیلتری وجود داشته باشه که اولین فیلتر همین کمیته فنی بود که باید به هیئت مدیره معرفی میکرد گزینه ها رو و در صورت تایید گزینه نهایی، گزینه نهایی به رئیس فدراسیون برای شروع مذاکرات معرفی میشد. پس شما داری میگی کمیته فنی
من یه عینیت برام داشت و اینکه دارم قصد برای شما میگم که رو درموسی ندارم، که شما از من سوال میکنید من باید اصلت ترین جواب رو بدم، چون
لطف میکنم
من مسئله اندیش نیستم. میخوام بگم حتی یک زمانی آقای صفایی فرهانی که خدا حفظش کنه هر جا هست اومد منو بیاره به عنوان مدیر فنی تیمای ملی، به من گفت فرانی در مورد فقط در مورد سرمربی تیم بزرگ شد با ما مشورت کن، میتونی انتخاب کنی با ما مشورت کن، که اتفاقا اگر یادتون باشد آقای بلازوویچ رو با یه چند جلسه که باش جلسه گذاشتن انتخاب کردن، چون من پیشنهاد خود بنده بود، منتظر خوب چون اصلح بود انتخاب شده. حتی به من که اینقدر دفاع بودم با ایشون به من گفتن در این مورد فقط با هم مشورت کن، اما در مورد موارد دیگه تیم امید و جوانان و نوجوانان شما خودت به عنوان مسئول کمیته فنی یا مدیر فنی میتونی انتخاب کنی. اون موقع اون دستور عمل شاید بود، شاید بوده باشد دستور عمل که در مورد سرمربیگری بزرگ سال فدراسیون را و اینو بهتون بگم این حق لاینفک فدراسیون فوتبال و رئیس فدراسیون فوتبال هست که سرمربی تیم ملی رو انتخاب
کنه 100%.
ولی اون امکانات رو به کادر فنی یا اتاق فکر یا مدیر فنی یا سرپرست میده در رده های پایین.
ولی درست آقای یاوری، حق فدراسیون و رئیس فدراسیون هست، اما بر اساس اساسنامه ای که همه تو فوتبال ایران قبولش دارن کمیته فنی باید گزینه‌های مورد نظر رو بررسی بکنه، بعد از بررسی گزینه نهایی رو به هیئت رئیسه فدراسیون بده، هیئت رئیسه فدراسیون مجددا بررسی کنه، گزینه نهایی رو به رئیس فدراسیون معرفی کنه. الان آقای تاجم در مصاحبه‌ای که روز گذشته داشتن اشاره کردن که دفتر فرهنگی ایران هلند فقط معرف بوده، گزینه‌ها رو کمیته فنی بررسی کرده و به هیئت رئیسه داده. پس شما این مطلب رو تکذیب میکنید.
ببین من نمیتونم تکذیب رو تایید کنم، چرا؟ من اون موقع استعفا کرده بودم، من قبل از دو ماه سه ماه قبل از انتخاب ببخشید من باید اسم بیارم چون میخوام شفاف شد.
بله بله بله.
انتخاب آقای پورغلامی به عنوان سرمربی تیم نوجوانان من دو ماه قبل از اون استعفا کرده بودم.
من اینو بر اساس این بر اساس فرموده شما گفتم که شما گفته بودید که به کمیته فنی گفته بودن حق دخالت در انتخاب تیم ملی بزرگسالان سرمربی تیم ملی بزرگسالان رو ندارید.
به من اینجور گفته بودن.
خب بر همین اساس یعنی کمیته فنی رو به نوعی دور زدن و گزینه‌های مورد نظر خودشون رو بررسی کردن و انتخاب کردن در نهایت.
چه طبیعی باشه برای اینکه ما بحثی اصلا در مورد سرمربی تیم ملی بزرگسال تا زمانی که بنده بوده نداشتیم. ببینید ممکن من نبودم بحث شده، به خصوص زمان داشتم که در مورد بیرموز صحبت کنم، ولی اون زمانی که آقای کیروش بود خود منم بودم که حتی یکی دو جلسه خصوصی من با ایشون صحبت داشتم، چون بودم شیراز در خدمتشون بودم، ولی در ارتباط با آقای بیرموز من نبودم، من استعفا کرده بودم. من دو ماه قبل از آقای پرغلامی تشریف بیارن استعفا کرده بودم که ربطی به آقای پرغلامی نداشت، ولی یک روز صبح آقای محسس و من زنگ زدن آقای یاوری مطلع باشید که آقای پورغلامی شد سرمربی تیم ملی نوجوانان. گفتم من باید اطلاع داشته باشم.
خوبه خبر دادم بهتون آقای یاوری. دستشون درد نکنه.
باید در مورد من رزومه ایشون، سابقه ایشون، برنامه ایشون تمام باید جلو منم گفته بشه. و ایشون به من گفتن که گفتم پس من باید فقط اطلاع داشته باشم. نه ببخشید من دو ماه پیش استعفام دادم، حالا مستبرم که برم. آقای ساکت هم که صحبت کردن محبت داشتن گفتم آقای ساکت جای من نیست اینجا، من چون در تهران نیستم از مسائل عیان و نهان هم خبر ندارم، نمیدونم چی هست. از این جهت به من اجازه بدید که من دیگه در جلسات به طور رسمی شرکت نکنم.
آقای یاوری، کاملا مشخص شد که تقریبا نقش کمیته فنی صفر بوده در انتخاب سرمربی تیم ملی بزرگسالان. من فکر می‌کنم در مورد بقیه مسائل هم فقط بحث دکوری هستش و هیچ نقش این کمیته فنی نداره. ما خیلی دوست داشتیم با آقای مؤسس و آقای مسعود مهینی هم صحبت کنیم، متاسفانه دوستان پاسخگو نبودن و تنها عضو فوتبالی که متاسفانه در کمیته فنی بودن و استعفا دادن شما بودید که همیشه هم با توجه به دلسوزی که نسبت به فوتبال کشور دارید همیشه پاسخگوی رسانه ها بودید. به عنوان عضو سابق کمیته فنی، به عنوان یک پیشکسوت و به عنوان کسی که در فوتبال ایران سرد و گرم رو چشیده، چه کسانی در فوتبال تصمیم گیرنده اصلی هستن؟ اگر کمیته فنی تصمیم نمیگیره، اگر هیئت رئیسه تقریبا هیچ کار است، چه کسانی تصمیمات کلان رو در فوتبال ایران و در خصوص مسائل مهمی مثل سرمربی تیم ملی میگیرن؟
آقای سبس ببینید، از هر من از شمسه الان ما تحت تاثیر مسائلی که تو مملکتمون میگذره، مگه در ارتباط با انتخاب مثلا وزیر راه و ترابری حتما رئیس جمهور تصمیم میگیره؟ هستن آدمایی که کمکشو میکنن. الان ما قانون مربیه که داریم اقلا دو سال دقیقا من میدونم که در دولت اساسنامه این قانون بحث هست که وزارت کشور و انجام نمیشه.
مثل این که دوروبرتون هم شروع هست آقای یاوری.
من چون احساسات بکنم اینا خیلی احساسات بکنم
و در فوتبال این تصمیمات کلان
میخوام بهتون بگم که در فوتبال هم بالاخره یکی عده‌ای هستن که مشورت میدن بدون اینکه شاید رئیس فدراسیون مشورت بخواد.
و اسم نمیتونید ببرید؟
نه نمیتونم، ولی در اختیارم نیست اسم ببرم، من چه آرشیو ندارم. آیه
بله بسیار سپاسگزارم از شما. آیه
شما میگه که رنگ رخساره خبر میده در سر زمین. شما یه سری آماری آوردین از آقای بیرموز. این آقای بیرموز اصلا مشخص بود که فقط یک میخوام بگم یک شکل کاره آقای بیرموز. آقای بیرموز واقعا شما نمیتونید هیچ آقای بیرموز رو با آقای کیروش مقایسه کنید. شخصیت کیروش عامل موفقیت فوتبال ایران شد.
بله
و شخصیت آقای بیرموز باعث ضعف فوتبال ایران و این خیلی بده که ما به بحرین ببازیم مجدداً و با عراق مساوی کنیم. اینا برای ما خیلی خیلی بی ارزش، یعنی ارزش ما بعد میگم قبلا دریافتی ایشون بیشتر از آقای کیروش بوده. همه میگن آقای کیروش تمام صندوق فدراسیون و سازمان ورزش و المپیک همه رو برد، اما یکی نمیاد بگه چه این آقا چه کار نکرد چه کار کرد.
بله ایشون هم دقیقاً همون کارو انجام داده.
دست پرورده چی بود؟ غیر از اینکه نبودنش بیشتر از بودنش بوده.
بله بسیار سپاسگزارم از شما آقای یاوری عزیز. ممنون از اینکه همراه برنامه خودتون بودید. شما رو به خدا میسپارم و آرزوی موفقیت دارم.
آرزوی موفقیت برای فوتبال ایران داریم.
ان شاء الله. ان شاء الله. خدا نگهدار.